أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مدلول صيغه نهی بود و سه قول ذکر شد برای اینکه صيغه نهی لا تفعل و معادل اونها در لغات دیگر و از برای چه معنایی شده است، آیا دلالت بر طلب ترک دارد که یک قول این بود، دلالت بر زجر و منع از فعل متعلق دارد این قول دوم بود، یا دلالت مدلولش و معناش اعتبار حرمان مثلا یا اعتبار ترک بر ذمه مکلف است، اینم قول سوم بود. قول اول را دیروز عرض کردیم، شواهدی بر و منبهاتی نمیشه از این را تعبیر به برهان کرد، چون اینا براهین عقلی نیست، ولی تحلیلات عرفی و لغوی است که برخی از این تحلیلات در حد برهان از نظر اینکه انسان رو به قطع وامی داره. شواهدی ذکر شد برای اینکه قول اول قول قابل قبولی نیست. سه تا شاهد ذکر شد، یکی اینکه اگر ترک طلب ترک باشه، این مفهوم ترک رو از چی استفاده میکنید؟ از ماده‌ای که عارض شده برش هیئت نهی، اون که دال بر طبیعته نه عدم طبیعت یا ترک طبیعت، از هیئت نهی استفاده میکنید. هیئت نهی معنای حرفی است، برای همون نسبت طلبی است، مثلا مثل هیئت امر. ترک مفهوم اسمی است، استفادهش از حروف و هیئات خلاف وضع حروف و هیئات در لغت عربی، و بعد اضافه این ترک به این، اونم باز باسته بگید دال میخواد، بگید هیئت نهی دال بر سه چیزه، هم نسبت طلبیه، هم مفهوم ترک، هم اضافه ترک به طبیعت، اینا همه خلاف روشنه که یک از یک هیئت این همه معانی متضاد متفاوتی که یکیش اسمی است، یکیش دو تا دیگهش، یکیش نسبت تامه است، یکیش نسبت ناقصه اضافیه است، اینا همه رو از یه هیئت بخواید استفاده کنید، این واضح البطلان وقت العدم، اینا میشه مثلا یک شبه برهانی یا تحلیلی قطعی بر عدم صحت قول اول. دو تا شاهد دیگر هم آوردیم، یکی اینکه اگر گفت لا تترک، نهی از ترک کرد، بایستی مفهوم ترک دوبار استفاده بشه، با اینکه اینجوری نیست، دوبار ما استفاده نمی کنیم. یکی هم نقضی است که بعضی کردن که اگر نهی طلب ترک باشه، پس جایی که مولا طلب ترو در واجباتی که تروک درش واجبه، مثل صوم که ترک اکل و شرب و استمتاع و امثال اینا درش لازم شده، واجب شده، بگیم اینا از واجبات نیست، از محرماته، بگیم قطعا از واجباته، یعنی امر به ترک با نهی از فعل فرق میکنه، اون امر مثل واجباتی که تروک درش واجب شده، اونا اوامره و نواهی نیست، نواهی از فعل حساب نمیشه، فرق از بین امر به ترک و بین نهی از فعل. این هم شاهد سوم. این شواهد را با اون این دو تا شاهد را با اون یا سه تا منبه را اینجوری تعبیر کنیم و سه تا تحلیل را میشه پاسخ داد، یعنی مرحوم صاحب کفایه و صاحب فصول میتونه اینا را پاسخ بده به این گونه که اگر ایشون که گفته اینا دو بزرگوار و شاید دیگران از قدما که گفتن نهی دال بر طلب ترکه، مقصودشون اگر مفهوم ترک به نحو معنای اسمی نباشه، مقصودشون این باشه که در امر تحقق یک طبیعتی متعلق انشاء و طلب انشائی است، در نهی انتفاع یک طبیعت و متعلق و عنوان ماده امر، نهی انتفاعش متعلق طلبه، و اون تحقق و این انتفاع هر دو به نحو معنای حرفی است نه به نحو معنای اسمی. یعنی مفهوم ترک یا عدم یا انتفاع اخذ نشده، همچنانی که در طرف امر هم مفهوم وجود اخذ نشده و تحقق. تحقق را و عدم تحقق را، ایجاب و سلب را ما در نسب معانی نسبی هم داریم، مثل جمله سالبه و جمله موجبه. در جمله موجبه و جمله سالبه سلب و ایجاب هست، ولی سلب و ایجاب حرفی به نحو معنای حرفی، چون مدلول نسبت جمله است، مدلول هیئته و هیئت معناش حرفیه نسبیه. اگر این معنا رو ایشون لحاظ کنه، بگه در باب اوامر امر میخوره به تحقق این طبیعت، یعنی به جمله که نسبتش نسبت تحققی است که معنای نسبیه. در نواهی برعکس طلب میخوره به نسبت سالبه سلبیه که اونم معنای حرفیه، یعنی میخوره به قضیه سالبه. لا یکونو این طبیعت موجوده، لیس موجودن که نسبت که هیئت دیگه، به انتفاع طبیعت به نحو معنای حرفی. انتفاع به نحو معنای حرفی همون مدلول لاس، لای نافیه. چون میگه لیس موجودن یا لیس، لا و لیس که هر لا مخصوصا حرف سلبه معنای حرفیست دیگه، حروفه. غیر از مفهوم ترک یا عدم، لا به مسابقه با عدم نیست، عدم معنای اسمی است، ترک معنای اسمی است، ولی لا معنای حرفی است، یعنی تحققش نفی میکنه، انتساب به تحقق این نسبت رو میخواد نفی کنه. خب اگه ایشون این حرف زد، ولی زو همه جا ما ببینیم حروف نهی سلبم درش هست، چه در لغت عرب لا تفعل، چه در لغت فارسی و لغات دیگری ببینید سر جمله ناهیش مثل نافیه است، یعنی نفی هم درش همیشه هست. خب ممکنه ایشون اینجوری بگه، بگه این لا تفعل دو تا هیئت داره، دو تا معنای حرفی داره غیر از ماده. یه معنای حرفی که از کلمه لا استفاده میشه که در نفی هم هست، یه هیئتی که از مجموع لا و فعلی که برش داخل شده، لا وقتی بر فعل داخل میشه این اون حالات طلب و انشاء هم ازش استفاده میشه، نسبت طلبی هم استفاده میشه. طلب کرده در حقیقت تحقق این نسبت سالبه را، عیبی نداره، هر چی میخواد باشه دیگه، فلسفه ما لازم نداریم، اونو بذار بر خودتون. انشاء کرده این حالت انتفاع و این حالت سلب را، سلب به نحو معنای حرفی را که لا دلالت برش داره معنای حرفیش، این رو انشاء کرده طلبش را، طالب این تحقق این قضیه سالبه است، یعنی نخوردن را. وقتی میگه نخور، نخوردن را طلب کرده که نخوردن به نحو معنای حرفی همون نسبت تامه سالبه است، این را میخواد انشاء کنه که میخواتش و طلب داره، نسبت طلبیه به این معنای سالبه به نحو معنای حرفی میزنه. اگه اینجوری گفت این سه تا اشکال هر سه دفع میشه، سه تا تحلیل هر دو دفع میشه. اما تحلیل اول که از همه مهمتر بود، مفهوم ترک مفهوم اسمی است، اخذش در معانی حرفی اینجا اخذ نشده، ما مفهوم اسمی اخذ نکردیم، ما همون سالبه قضیه سالبه را انشاء کردیم، طلبش را و خواستنش را، این که این نخورد و به نحوه این که چون میگیم نخورد، نخورد نسبت نافیش نسبت حرفی است نه اسمی. عدم الخوردن یا ترک خوردن با نخورد فرق میکنه. نخورد نفیش نفی حرفی است، به نحوه نسبت نسبت سالب است، به خلاف ترک خوردن. ترک مفهوم اسمی است، بله، ترک و عدم و امثال اینا، اینا معانی اسمی است، ولی اینا غیر از لان، اینا منتزع از اون معانی، مثل ظرفیته که منتزع از فیه، ولی فی نیست کلمه ظرفیت، ابتدائیت منتزع از منه، ولی من نیست ابتدائیت. گفتی او یه معناست، یه معنای مباین نیست. پس این که گفت مفهوم اسمی رو میخوام استفاده کنیم نیست، داله برش نداریم، داله درش داریم، چون دو تا هیئت داریم در حقیقت، یعنی یا به عبارت دیگه یه حرف نفی داریم، یه هیئتی که مرکب از این حرف نفی و فعلی که برش داخل میشه، جایی که داخل در فعل مضارع میشه، این هیئت دیگری باز اینجا درست میشه. این داله بر اینه، یکیش داله بر اون نسبت نافیه است، یعنی نفی یا ترک به نحو معنای حرفی است. اون هیئت دوم داله بر انشاء نسبت طلبیه است مثلا. پس اون تحلیل اول دفع میشه. تحلیل دوم همینجوری، آخه میگه لا تترک، ما دو تا ترک استفاده نمیکنیم، بله، چون اون یکی حرفیه، این که ما ببینیم تکرار نشده، چون معنای حرفی غیر از معنای اسمیه. ترکی که متعلق لا تترک قرار گرفته معنای اسمیه ترکه، اون ترکی را که لا برش دلالت میکنه این نیست، انتفاع تک سلبه و اون یه معنای دیگری است، معنای حرفی غیر از معنای اسمی است، ولی خلاف وجدان نیست که ما این تک رو میخوایم منتفی کنیم، همین هم هست دیگه، همون معنی از ترک یعنی انتفاع تک. اشکال سوم هم رفع میشه، این که گفته شد پس واجباتی که درش ترک واجبه باشه محرمات باشه، نه اونم نیست، اونجا هم طلب خورده به مفهوم اسمی ترک، این نهی نیست، نه عبارت از اون طلبی است که میخوره به مفهوم حرفی ترک، یعنی به قضیه سالبه. شما اونجا قضیه سالبه را طلب نکردی، قضیه موجبه را طلب کردی، موجبه معدوله که محمولش ترکه، اون به معنای اسمی یه معنای دیگری است، بله، این غیر از اونه. هر سره چیز دفع میشه، بنابراین به نحو شکل یک تحلیل برهانی یا تحلیل مثلا فنی نمیشه رد کرد کلام صاحب کفایه و صاحب فصول را اگر یه این چنین چیزی گفت بگن، ولی اون بیان وجدانی درسته که یعنی ما وجدانن در باب نواهی آنچه که انشاء میشه طلب نیست، این درسته، آنچه که انشاء میشه طلب به معنای تحریک و بعث، چون طلب مقصود از طلب اون حالت نفسانی مولا که نیست، او که مدلول تصدیقی است، مدلول خود لفظ رو میخواییم ببینیم چیه. مدلول لفظ در موارد طلب همون ارسال انشائی است، همون بعثه. در باب اوامر اون چه که هست آمر میخواد صدور سر بزنه از مکلف، ولی زن بعثش میکنه، هلش میده، ارسالش میکنه به طرف فعل، همون حالت صدور و رفتن، هل دادن و واداشتن و امثال این. در موارد نه برعکسه، چون میخواد این انجام نگیره، میخواد این قضیه سالبه متحقق بشه که سلب بشه، سلب صدوره، این نسبت صادر شدن رو میخواد سلب کنه، میخواد بگه صادر نشه از تو این. ولذا دال بر چیه؟ دال بر انشاء یک معناییست که سلب کنه این صدور رو، که همون منعه، میخواد انشاء کنه معنایی را که تناسب داره این معنای انشائی با اینکه این صدور شکل نگیره، این صدور متحقق نشه، نه اینکه او را صادر کنه به طرف ترک، صادر کردنش و هل دادنش به طرف ترک یه معناسی امره، اینکه نذاره این فعل ازش صادر بشه، این همون منعه، منعه زجره. در حقیقت نسبتی که انشاء میشه به عبارت اخرى، این معانی انشائی در بحث انشا گفتیم متخذ از معانی تکوینی در خارج، امر از هل دادن ارسال، ولی هل دادن انشائی است که تو ذهن طرف میاد که انو داره هلش میده. در باب نواهی وجدان اینه میگه چیزی که میخواد ناهی اینه که این فعل از این صادر نشه، پس میخواد یه کاری کنه که این صدور از این شکل نگیره، منعش کنه از این که این شکل بگیره. شکل تک مصداق تکوینی نهی رو اگر بخوایم نشون بدیم، جلوگیریه، دستگیریه، دستش میگیره که نره این فعل انجام بده، منعش میکنه، جلوش میگیره که نره، جلوگیریه و بازداشتنه، به تعبیر بعضی ها بازداشتنه، نه اینکه وامی داره که ترک کنه، اینجور نیست. این واداشتنه ترک، این همون تناسب با همون ارسال و بعث و امر داره، اینجا عکس اونه. پس این معنای سالبهی که بهش استناد کرد مرحوم، مثلا میتونه استناد کنه در اون جواب پاسخ اولی که ما دادیم در رد اون سه منبه سه شاهد، این در حقیقت درسته سالبه، ولی این سالبه یعنی سلب صدور. سلب صدور معنای انشائی یا معنای تکوینی مناسبش جلوگیریه، بازداشتنه، منع، زجره. پس بنابراین ادوات نهی هم، صیغه نهی هم، هیئت نهی هم، مثل همینجور که صیغه امر قرار داده میشه برای صدور که چیز مصداق تکوینیش ارسال، دفع، تحریک، واداشتنه، اینجا هم چون میخواد انشا کنه همون امر تکوینی که در موارد جلوگیری و بازداشتن و منع و زجر و زجر تکوینی انجام بده، اونو میخواد انشا کنه با این وجود انشایش رو بیاره، اون حالات ذهنیش ایجاد کنه با صیغه امر و نهی و ادوات نهی. بنابراین این وجدان درسته که متأخرین گفتن که ادوات نهی برای واداشتن نیست، هیئت نهی برای صیغه نهی برای واداشتن نیست، برای بازداشتنه، برای تحریک و دفع به صدور ترک نیست، بلکه برای منع از صدور فعله که همون زجر و منع و بس نسبت انشائیهی که مثلا صیغه نهی دلالت برش داره یک معنای انشائیست که متناسبه با اون معنای تکوینی، مناظره همون معنای تکوینیش، فقط اون تکوینیه، این انشائیه، این امر که میگیم نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه که مناظر با اون ارسال تکوینی است، با اون بحث تکوینی در خارجه. اینجا هم چیزی مناسبه با اونه که صادر نشود، منع بشود از صدور. اینجا منع تکوینی است، اینجا میشه منع انشایی. اونجا ارسال تکوینی است، میشه ارسال انشایی، نسبت ارسالیه انشاییه. بنابراین اصل قول دوم درسته به حسب وجدان و ذوق لغوی انسان می‌بینه بله این درسته که آنچه که انشاء میشه در صیغه نهی همون نسبت مثلا زجریه است، منع انشائی است، زجر انشائی است و جلوگیریه در حقیقت، بازداشتنه نه واداشتن، تحریک نیست به ترک. این حرف درستی است. اصل مطلب اصل قول دوم قابل قبوله با همون بیان وجدانی که در کلمات متأخرین از صاحب کفایه و اینا آمده و حرف درستی است. شاهدی هم برای این میتونیم بیاریم، شاهد دیگری غیر از اون شواهد، شاهد دیگه، این شاهد لغویه، این که نهی ماده هم داره، یعنی کلمه مثل امر که الف و میم ره ماده امر بود اونجا بحث شد، اینجا نون و هوایه ماده نهیه، یعنی از اون جاهایی که صیغه نهی به کار گرفته میشه معنای اسمی هم انتزاع میشه در لغت که ازش تعبیر شده به نهی، یعنی کسی که صیغه نهی میکنه گفته شده این فعلش خودش نهیه. خب ما وقتی کلمه نهی نگاه میکنیم ببینیم نهی معناش چیه در لغت، این معنای اسمی که منتزع از مورد اون معنای حرفی است که با هیئت نهی انجام میگیره، مثل کلمه امر که منتزع از امر کردن با صیغه امره، همچنانی که در امر گفته شد همون معنایی که در صیغه امر هست در امر هست، ماده امر هست ولی به نحو اسمی نه به نحو حرفی. اینجا هم میبایستی در ماده نهی نون و هویه همون معنایی که در صیغه امر هست باشه ولی به نحو معنای اسمی نه به نحو معنای حرفی، این منتزع از اون در حقیقت ولی اسمیشه، مثل ظرفیت و فی، ابتدائیت و من. خب ما وقتی مفهوم نهی رو میبینیم در لغت معناش چیه، بدون شک نهی به معنای منعه، نه طلب و ترک. وقتی میخواییم ببینیم نهی یعنی شم نهاهو یعنی منعهو، البته منع انشائی نه منع تکوینی، فلانو نها فلانا یعنی منعهو، نه ایش کرد، یعنی من ایش کرد ولی من انشایی. شاهدش هم اینه که نهی اضافه میشه به متعلقش با حروف، مثلا میگه نهاه و انشر بالخم، ولی طلب و ترک انشر بالخم غلطه. طلب و ترک اضافه به ان نمیشه، متعدی به ان نمیشه، نمیگه طلب و ترک انشر بالخم، ولی نهی و انشر بالخم، نهی و عن الغصب، نهی و عن الفلا. ماده نهی یقینا به معنای منع انشایی است. این منع انشایی که منتزع از همون موارد استعمال صيغه نهیه، این همین معنا اونجا به نحو معنای حرفی دیده شده که نسبت منعی است، نسبت زجری است، مقتضای تطابق اینه که این همون معنا در اون صيغه نهی هم باشه که مرادف با ماده نهیه، ولی اون معنای حرفی است، این معنای اسمی است. این به نحو معنای اسمی است، اون به نحو معنای حرفی است. اینم شاهدی است میشه اخذ کرد برای اینکه حرف قول دوم درسته که قول مشهور متأخرینه، ولی تقریبا اکثر اصولیین بعد از مرحوم صاحب کفایی و اینا قائل به همین مسلک قول دوم شدن، به استثنای برخی قائل به قول سوم شدن. قول سوم که آمده مدلول نهی را اعتبار قرار داده، و این قول سوم مبتنی است بر مبانی صاحب این قول، چون مبنای صاحب این قول یکی در باب دلالات وضعیه و معانی این بوده که معانی آنچه که صحیحه در وضع مسلک تعهد، نه مسلک مثلا اعتبار یا حصول اون حالت تقارن بین لفظ و تصور معنا، اونا را قبول نداره، تعهد را، مسلک تعهد را قبول داره. بعدم بر اون مسلک خیلی جاها بار کرده، یکیش هم اینجاست، مسائل زیادی را که مدلول معانی الفاظ همون طرف تعهدی است که قصد و مراد متکلمه، متعهد میشه که اگر این لفظ را به کار بود مرادش این باشه، که این دلالتش هم میکنه دلالت تصدیقی نه تصوری، که تفسیر این بحثا قبلا گذشت. طبق مبانی خودش اینجا هم آمده یه چیزی رو اضافه کرده، فرموده برای اینکه این قول دوم قابل قبول نیست. این که گفتن نهی صیغه نهی دلالت داره بر زجر و منع، این قابل قبول نیست، چون مراد از این همچنین که در امر هم همه حرفشون زده، اینجا هم باز تکرار کرده، امر دلالت داره بر بعث و تحریک، نهی دلالت داره بر زجر و منع، این مقصود چیه از این؟ اگه مقصود زجر و بعث و منع حقیقی است، تکوینی است، که مشخصه که باب اوامر و نواهی ممکن است هیچ بعث و چیز حقیقی در کار نباشه، یعنی تکوینا مکلف اصلا عصیان بکنه، امر امتثال نکنه، بعث تکوینی نشده، با اینکه لفظ استعمال شده معناش هم داره، پس دلالت بر بعث و تحریک یا زجر و منع تکوینی که نمیتونه باشه. اگر مقصود از بعث و تحریک در امر و منع و زجر در نهی نزد این قول سوم اینه که بعث و تحریک و منع و زجر تشریعی مقصود باشه، یعنی اون چه که تو نفس مولاست، بعث تشریعی مقصود باشه، یعنی مولا آمده این کار کرده، تحریک کرده از طرف، بعث تحریک مولا خود امر و نهی میشه مصداق تکوینی این، نه اینکه این امر و نهی کاشف از وجود یک بعث و تحریکی است در نفس مولا. مولا با خود امر بعث تحریکی میکنه، با خود نهی بعث، اون بحثی که دیروز عرض کردیم در رد اون بیان برهانی که اونجا گفت، یه بعث و تحریک نتیجه و غرض تکوینی و نتیجه تکوینی مترتبه بر خود امر و نهی مولاست. هر وقت مولا امر کرد نهی کرد، این خودش میشه مصداق تحریک مولوی، مصداق بعث مولوی، مصداق زجر مولوی، مصداق منع تشریعی مولوی. فعل مولا و غرض تکوینی مولا و نتیجه تکوینی فعل مولا تحقق مصداقی از منع مولا و تحریک مولاست، در نهی منع، در اونجا تحریک، نه اینکه معنای لفظ و مراد در نفس مولاست. این خود غرض تکوینی است، نه غرض تشریعی، نه مدلول لفظ. مدلول لفظ باید چیزی باشه تو عالم مراد، این شد تو فعل خارج. بنابراین اینجا اینم که نمیتونه باشه مدلول و معنای لفظ، معنای لفظ باید چیزی باشه که کشف کنه ازش، لفظ لفظ کاشف ازش باشه، نه محقق تکوینی اون باشه. اینجا این انشاء محقق تکوینی بعث و تحریک مولوی یا زجر و منع مولوی شد، نه که کاشف ازش شد، خودش محققش شد، نه کاشف از چیزی در نفس مولا شد. بنابراین اینم معنی نداره. پس بایستی معنایی که میخوایم برای امر و نهی قرار بدیم معنایی باشه که بتونه امر و نهی کاشف از او باشه در نفس مولا، و اون چیه؟ همون اعتباره در امر، اعتبار فعل بر ذمه مکلف، از او کشف میکنه. گرچه غرض تکوینی، نتیجه تکوینیش اینه که خود اینم میشه مصداقی از بحث تکوینی خارجی، بحث تکوینی اون مدلول نیست، معنا نیست. در نهی هم باز همون اعتباره، ولی نه اعتبار فعل، چون اینجا مولا فعل رو نمیخواد، برعکس میخواد انجام نده مکلف. میفرماید اعتبار ترک، بلکه اعتبار ترک هم ایشون میگه درست نیست، اعتبار حرمان مکلف از فعل. چون که باز اینجا یه چیز بیان رو اضافه میکنه، میگه میشه اعتبار ترک بکنه بر ذمه مکلف، مثل که در امر اعتبار فعل رو کرده بر ذمه، ولی این خلاف مبنای عدلیه است که میگه اوامر و نواهی ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات افعال مولا، در موارد نواهی مفسده ای را در طبق مسلک عدلیه در فعل میبینه. چون این مفسده را میبینه، پس فعل را بایستی متعلق اعتبارش قرار بده، و مفسده ای که در فعل هست بایستی متعلق اعتبارش قرار بده. همچنین که در امر مصلحت را در فعل میبینه، همونه متعلق اعتبارش قرار بده. اینجا هم این مفسده رو باز متعلق اعتبارش قرار بده، مثلا تناسب داره یا اقتضا داره این مسلک عدلیه. این که اینجا محرومیت از فعل را اعتبار کنه بر ذمه مکلف، نه خودت، نه ترک را که ربطی به غرض و اون ملاک حکم که مفسده هست نداره. و چون مبنای عدلیه درسته که مفاسد در فعله که موجب نهی میشه، پس اینجا هم باستی بگی مناسب اونه که مولا بیاد اعتبار کنه محرومیت از این مفسده را، ممنوعیت از این مفسده را بر ذمه مکلف، نه ترک را. اینم بیان این که حالا چرا ایشون اینجا ترک را قرار نداد بر ذمه مکلف در متعلق اعتبار، که این اعتبار در نفس مولاست و این اعتبار مدلول لفظه. اینم دلیل قول سوم. این قول سوم همون اشکال اولش تمام نیست بر قول دوم، هم این تعدیلی که برای طبق مسلک اعتبار، مسلک تعهد و اینکه اعتبار مدلول امر و نهیه، این هم خیلی روشن نیست چرا ایشون این حرف اینجا زده. اما اون اولی درست نیست، اشکال به او اشکال مبتنی است بر اون مسالکی که گفته شد. یعنی چون ایشون آمدن مدلول الفاظ را طبق مسلک تعهد در بحث وضع مدالیل تصدیقی گرفتن، اونجا بحث در بحث تعهد مسلک تعهد مفصل گذشت که طبق این مسلک معنای لفظ مدلول تصدیقی است، یعنی مراد متکلم میشه معنای لفظ، و لفظ وضع شده برای این که کشف کنه، کشف تصدیقی که متکلم به این لفظ این اراده را داره، این قصد را داره، میشه دلالت تصدیقی. اصلا تعهد، تعهد به شیئی در مقابل شیئی، تعهد بین وجودینه، بین فعلینه، دو فعل دوتا وجوده در حقیقت، و دلالت تصوری بین لفظ و معنا اونجا طبق مسلک تعهد گفته شده این دلالت وضعی نیست، این یه انس ذهنیست، ایجاد میشه، ربطی هم به وضع نداره. اون چه که وضعه همون کشف ذکر لفظ از قصد معنا و اراده معنا، که اینا هر دو امر تصدیقی هستن، مفصل در اونجا گفت. طبق اون مسلک مدالیل الفاظ و معانی موضوع لباس تصدیقی باشن، همیشه لفظ وضع میشه برای یه مرادی در متکلم. وقتی ایشون این مسلک رو چون اونجا قبول کرده، آمده اینجا گفته خیلی خوب، با این امر یا نه هم در باب امر گفتم برای هم یه مرادی میخواد که این امر وضع شده باشه طبق مسلک تعهد، یعنی تعهد کرده متکلم هر وقت امر آورد او قصد داشته باشه، اینجا هم هر وقت نهی رو آورد او قصد داشته باشه، اون چیه؟ او باز مدلول تصدیقی باشه در نفس مولا. نمیشه اون بعث خارجی یا بعث چیز باشه. حالا که نشد باز ببینیم اون چیه. وقت آمده گفته اینجا اعتباره، اونجا اعتبار فعل در ذمه است، اینجا اعتبار مثلا محرومیت یا ترک بر ذمه میکنه. اما کسی که این مبنا رو اصلش قبول نداشت و دلالات وضعی را تصوری دونست نه تصدیقی، همونی که ایشون اسمش میذاره انس لفظی، انس ذهنی، اون دلالت وضعی است. قصد و چه قصد استعمالی چه قصد جدی، اینا خارج از مدلول وضعی است. اینا لفظ دلالت بر اونها نداره. ظهور حال متکلم دلالت داره بر اینکه اینجا قصدی داره، حالا که این لفظ رو آورد قصدی داره. اون چه که وضع همون دلالت تصوری است. خب اینکه چه اراده ای داره، اصلا اراده نداره، داره نداره، حاضل جاد جدیه، قصدی داره، قصد استعمالی، قصد جدی، اصلا قصد نداره، اینا هیچ کدومش به دلالت لفظی ربطی نداره. یعنی وجود اراده، چه اراده تصدیقی جدی جدی، چه اراده استعمالی، هیچ کدوم از اینا به لفظ ربطی نداره. بلکه چون متلفظ وقتی لفظ میکنه، لفظی میگه، میدونیم بی حکمت نیست، بی غرض نیست، یه غرضی داره، میگیم پس یه قصدی داره. این پس یه قصدی داره مال اون حال متکلمی است که ملتفته و خواب نیست و ساهی نیست و غافل نیست و ملتفته و متوجهه، میگه پس یه غرضی داره، پس یه قصدی داره، اول قصد استعمالی بعد قصد شد. که همه اینا همون مال ظهور حال متکلمی است که غافل نیست، ساهی نیست، اینا هم همون ظهور حالی است. فلذا با اون ظهورات حالی کشف از اراده میکنیم، نه با دلالت لفظ. دلالت لفظ همون دلالت تصوری است. وقتی این شد دیگه این بحث، این اشکالیشون مورد نداره، چون اینا نمیخوان بگن وضع شده برای یه اراده ای، تا بگن این اراده اگر تکوین، اگر زجر و تحریک تکوینی است که اینجا اصلا نیست، اگر تشریعی است این مراد نیست، این خودش با فعل ایجاد میشه. چون اینا میخوان بگن لفظ هیئت امر و نهی وضع شده برای تصور نسبت ارسالیه، تصور نسبت طلبیه، تصور نسبت زجریه، نه ایجاد زجر، مصداق زجر چه در خارج چه در اراده زجر در نفس مولا. این که مقصود اینا نیست، چون مدلول تصدیقی اینا معنای لفظ قرار نمیدن، همون معنای تصوری رو قرار میدن. معنای تصوری هم هست، همونجوری که با دستش که هل میده تصور ارسال میشه، با کلمه افعل هم تصور ارسال تو ذهن مخاطب میاد، تصورش برای این تصور وضع شده. اما حالا این تصور جدی میکنه، به چه قصدی میکنه؟ قصد اعتبار میکنه، یعنی او دیگه رب خارج از دلالت لفظی و ظهور حالی است. طبق مسلک مشهور موردی برای اشکال اول ایشون نیست، یعنی اشکال ایشون به اصل مطلب نیست. اینا همه مبتنی است بر اون مبنا، چون ایشون اون مبنا رو قبول داره، اینجا مجبوره یه مدلول تصدیقی برای لفظ تصور کنه، یعنی تصویر کنه. این مدلول تصدیقی هم میگه نمیتونه بعث و زجر تکوینی باشه، چون که نیست، تشریعیش هم که ایجاد میشه با این، پس باید چیز دیگه باشه. چیه اون چیز؟ اعتباری که در نفس مولاست و اونو بخواد مولا کشف کنه ازش. این طبق اون مسلک شاید به اینجا کسی بشه، کسی که اون مسلک قبول بکنه اینجا هم این نتیجه رو مثلا ممکنه قائل بشه بشه، که اونجا گفته شد این مسلک تمام نیست، بحث اعتبار و این حرف هم اشکالات متعددی برش بود که گذشت. بعدن اضافه هم شد در بحث اوامر، اگر یادتون باشه گفتیم تازه اگر کسی قائل به مسلک تعهد بشه، مسلک تعهد بیش از قصد اختار معنا را مدلول تصدیقی قرار نمیده. اعتبار و امثال اینها، طلب و حب و بغض و این مبادی تکلیف، اینا مدلولای جدی هن. ما دو تا مدلول تصدیقی داریم، یه مدلول تصدیقی استعمالی داریم که قصد اختار معناست، اختار همون انس ذهنی به تعبیر ایشون، اون چه که انس ذهنی قصد میکنه اختارش کنه در ذهن مخاطب، این یه مدلول تصدیقی است. یه مدلول تصدیقی دیگری فراتر از این داریم که حالا این قصد اختار معنا به جهت واقعا امر طلب، یا به جهت امتحان، یا به جهت شوخی، این مدلول تصدیقی دیگری است که ازش تعبیر میشه به مراد جدی. به عبارت اخرى اونجا گفتیم مدلول تصدیقی اول داریم، مدلول تصدیقی دوم داریم. آنچه که مسلک تعهد اقتضا داره، این که معانی الفاظ مدلول تصدیقی باشه، مدلول تصدیقی اول نه دوم. یعنی وقتی یه لفظی میاره قصد اختار داشته باشه، این قصد هم خودش امر تصدیقی است، بی قصد نباشه. این غیر از اعتبار و طلب و مسائل دیگه، اونا از مدالیل تصدیقی جدی هستن. دومن اون لازم نیست عکس بشه، حتی طبق مسلک تعهد در معانی الفاظ کسی اون رو دیگه ادعا نکرده. قائلین به مسلک تعهد که قبل از ایشون هم بودن، اونا اون رو ادعا نکردن. ولذا جایی که مدلول جدی مولا نداره، جایی که امر استعمال کنه بدون اعتبار، امر استعمال کرده در معناش، این نقض اونجا کردیم. کسی که امر را استعمال میکنه در موردی که واقعا اعتبار فعل در نداره نسبت به مکلفش، امتحانن، استهزاءن، به عنوان شوخی، هزلن، استعمال نکرده لفظ در معناش، استعمال کرده. اوامر امتحانی استعمال نیست، استعماله، و اینکه اعتبار چیزی نداره جدا. پس بنابراین یه اشکال دیگری هم اضافه کردیم اونجا، همین بود که ربط دادن مدلول معانی الفاظ که مدلول تصدیقی میشه بنابر مسلک تعهد به مدلول تصدیقی دوم، این هم یه خلاف دوم میشه، یه باطل دیگریست. آنچه که اقتضا داره مسلک تعهد اون اولیست، مدلول تصدیق اولیست، نه مدلول تصدیقی دوم، و الا نقوضی وارد میشه. استعمالات اوامر و نواهی در جایی که واقعا نمیخواد اعتبار کنه، میخواد امتحان کنه، میخواد شوخی کنه، پس بگید استعمالا غلطه. استعمال غلط نیست، استعمال درسته. چیه اونجا مدلول تصدیق؟ معناش چیه؟ در چه معنای استعمال شده؟ در قصد اختار اون معنا. قصد اختار هست، مدلول تصدیقی اول هست. مثلا که تعهد هم همین مقدار اقتضا داره، نه بیشتر. اینا بحثش مفصل گذشت. خب پس اولا این قول سوم مبتنی است بر اون مبانی، مبنایی که اون دو مبنایی که هر دوش باطله، هم مسلک تعهد باطله، هم اگه مسلک تعهد رو کسی قبول کرد نبایستی ربطش بده به مدلول تصدیقی دوم، هم مدلول تصدیقی اول کافیشه. و این که مال این بعد، و اما این بحث اضافی که اینجا کرده که حالا اگه بنا شد معنای موضوع اون له همون مدلول تصدیقی جدی باشه برای اوامر و نواهی، این که ایشون فرمودن در اینجا نمیتونیم اعتبار ترک را بگیم بر ذمه گذاشته، چون طبق مبنای عدلیه، اینم حرف عجیبیه که طبق مبنای عدلیه نواهی از مفسده در فعل نشأت میگیره، اوامر از مصلحت در فعل نشأت میگیره. پس بایستی مولا هم وقتی میخواد نهی هم وضع بشه برای یه چیزی که تناسب داشته باشه با فعل، نه ترک. یعنی اولا ربط دادن این بحث عدلیه، مباحث لغوی به این مسلک عدلی و معتزلی و اشعری غیر صحیحه، چون این مسالک ربطی به لغت نداره. لغوی وقتی وضع میکنه هیئت امر و نهی که پیش عدلیه و معتزله نیامده، قبل از خلقت عدلیه و معتزله این اوامر و نواهی بوده در لغات، به جهت اغراض لغوی بوده. خب اغراض لغوی که همیشه اینجوری نیست که واسطه مصلحت در فعل باشه، مفسده در فعل باشه. اونا برای غرض لغوی خودشون این کاری میکنه، هر چی باشه باب احکام شرعی. شارع که واضع لغت نیست، که احکام شارع اگر واضع لغت بود خود یه حرفه، شارع که واضع لغت نیست بگیم که احکام شرعی چون تابع مصالح و مفاسد در فعل مثلا. مضافاً بر این که اصل این حرف هم درست نیست، فرضاً اینجوری باشه، چرا اگر مفسد در فعل بود مولا بایستی نمیتونه ترک را بذاره بر عهده؟ بالاخره میخواد این فعل شکل نگیره، در امر میخواد فعل شکل بگیره، اون متعلق انجام بگیره، اون متعلق را فعل میذاره بر عهده و گرده مکلف، اعتبار او رو میکنه. در نهی میخواد فعل شکل نگیره، ترک را اعتبار میکنه بر ذمه مکلف، چه اشکالی داره؟ عدم اون فعل را قرار میده بر عهده مکلف. بلکه تناسبم اینه، چون بعضی گفتن خیلی خوب مناسبه با اینکه مفسده در فعله، از باب مناسبت این رو قرار میده. اولا مناسبت اقتضا اینجور وضعی رو نداره، وقتی این همون هدف مولا رو تحصیل میکنه، این اعتبار دوم، اعتبار ترک مولا میکنه این اعتبار رو بکنه. مضافه من اینکه این تناسب هم نداره، چون حرمان یعنی چه؟ اعتبار حرمان، حرمان و محرومیت مثل مطلوبیته، همچنانی که در فعل در طرف امر شما نمیگید اعتبار مطلوبیت میکنه، میگه اعتبار فعل رو وضع فعل رو میکنه بر ذمه مکلف. یعنی نتیجه مطلوبیت که عمل مکلفه اینه که بره طرف فعل، پس فعل اونجا میذاره. اینجا نتیجه محرومیت و ممنوعیت که اون نتیجه عمل مکلفه چیه؟ اینه که ترک بذاره، عدم انتفاع اون صدور رو بذاره بر ذمه مکلف. پس باز بره اون عدم رو بذاره، ترک رو باستی بذاره بر ذمه مکلف. تناسب با او اینه، اعتبارش اینجا هم باز بخوره به این، نبه اون. این حرف اصلا نادرستیست. پس اینم اشکال اضافی که به تعدیلی که اینجا. حالا نتایج بحث اینجوری شد که از این اقوال سگانه درست صحیح هم قول وسطه، قول مشهوره اوسط اقوال احسن هاست، و این یکی یعنی صیغه نهی دال بر همون نسبت تامه انشائیه منعیه و زجریه است. منع از صدور، منع از تحقق فعل، این رو انشاء میکنه. مانند امر که نسبت انشائیه ارسالیه است و طلبیه است. این یکی بحث انواس هم دیگه در طول همینه دیگه انجام بگیره. این یه بحث که مشخص شد. بعد کلمه ماده نهی هم مشخص شد که معنای اسمی منتزع از همون موارد استعمالات صیغه نهیه، ولی انشائیش به معنای همون منعه، ولی نه منع تکوینی، منعی که با نهیش انجام میگیره. رازه تا نهی نباشه، نهی نکرده باشه، نمیگه نها. کسی رو تکوینن منع کرد نمیگن نهاهو، باز نهیش کنه. یعنی از راه استعمال صیغه نهی و امثال صیغه نهی، نهی مولوی باشه تا صدق نهی کنه. یعنی نهی همون نهی تشریعی خوب تعبیری است. ماده نهی یعنی نون ه و ی دال بر منع و نهی تشریعی است، منع تشریعی، زجر تشریعی است. اینم دو. مسئله سوم، نتیجه سوم اینه که خب حالا این مدلول نهی مشخص شد و امر مدلول وضعیش، یعنی معنایی که وضع شده طبق مسلک مشهور اون معنای تصوری است، که نسبت ارسالیه و بعثیه، در اونجا نسبت زجریه و منعیه، اینا مدلول موضوع الله صیغه امر و نهی هست. ولی مبادی امر و نهی آیا با هم دیگه باستی فرق کنن؟ یعنی جایی که مولا امر میکنه باستی اون چی که تو نفسش در هم عالم مبادی امر دیگه ربطی به دلالت لفظ نداره، اون مدلول جدی، مدلول جدیش باستی مثلا اراده و طلب و حب و شوق و اینها باشه، مصلحت و در نهی وقتی نهی میکنه بایستی مبادی مراد اون چه که در نفس مولا هست بغض و ضد و بغض و کراهت و مفسده در فعل باشه یا نه. میشه جایی که مولا بغض هم نداره در فعل، مصلحت در ترک هست، ترک رو دوست داره، بازم نهی کنه از فعل. بعضیا خیال کردن حالا که مصلحت، مثل خدا اون صاحب قول سوم که میگفت این تطابق با هم لازمه، اونجا که چون مفسده در فعله باید این اعتبارم اعتبار محرومیت باشه. هیچ تلازم بین این دوتا نیست. یعنی ممکنه مولا، یعنی ناهی، دست تعبیر مولا نگیم، ناهی در یه جایی از یه فعلی نهی کنه، مفسده هم در اون فعل نباشه، مصلحت در ترک باشه، بغضی به فعل نداشته باشه، بلکه حبی در ترک باشه، به ترک باشه، یا اصلا حب به ترک هم نداره، زدش مطلوبشه چون این منافات با او داره، نهی عظیم میکنه، میگه این انجام نده. اینا همه در بحث اوامرم، در بحث امرم، هم در باب تزاحم هم جای دیگه اونجا ذکر شد که این مبادی حکم هیچ لزومی نداره که این گونه باشه که اگه امر خورد به فعل باید اون ملاک هم در فعل باشه. ممکنه در ترک مفسده ای هست امر به فعل کنه، در فعل مصلحتی هست، در ترک مصلحتی هست نهی از فعل کنه، همه اینا ممکنه. چرا؟ ممکنه یک ادعای ظهور حالی بشه، او بحث دیگری است که اونجا هم گفتیم از این مسئله در بحث اجتماع امران هم خواهیم استفاده کرد، که ظاهر حال کسی که نهی میکنه از فعل اینه که بغض داره به فعل، این ظهور حالی است، چون اصل کشف از مدلول مبادی ظهور حالی است، و الا لفظ در اختزای اینو نداره. شاید یک ظهور حالی از غلبه، از چیزی که انسان وقتی نهی میکنه از فعلی، پس لابد اون فعله رو دوست نداره، اما اگر ترکش دوست داشت امر به ترک میکرد نه نهی از فعل. عرف بین این دوتا خیلی فرقی در مقام عمل نمیبینه، یعنی خیلی وقتا مصلحت در ترک هست، ترک رو دوست داره، امر به فعل میکنه، نهی از فعل میکنه، یا خیلی وقتا بلکه ممکنه ضد رو دوست داره، این میبینه ضد اون، اگه این مکلف این مشغول بشه اون ضد اون محبوبش از دست میره، نهی از این میکنه. خیلی جا اینجوریه. پس خود قوام نهی از فعلی نهی اقتضا نداره که حتما بایستی مبادیش هم در فعل مفسده در فعل باشه، کراهت فعل باشه، بغض به فعل باشه. اینجوری اقتضایی نیست. خیلی خیلی کسی بخواد ادعا کنه این یک ظهور عرفی حالی است، اونم در برخی از موارد، نه همه موارد. اینم نکته سومی که باستی اینجا اضافه. این نتایج بحث در جهت اوله، حالا بحث جهت دوم مهمه که انشالله بحث آینده است. سلام.